ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات شورای عالی صلح با حزب اسلامی، اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید فساد اداری موجودیت آینده حکومت افغانستان را تهدید میکند، و مطالب دیگر در برنامه‌های هفتهوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواهان یک قیام ملی بر ضد طالبان شده است. کابل در جریان هفته آینده میزبان سومین نشست رسمی میان حکومت و نماینده های حزب اسلامی خواهد بود. و وزیر خارجه روسیه گزارش های را رد کرد که گویا مسکو و واشنگتن بالای آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به توافق رسیدند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواهان یک قیام ملی بر ضد طالبان شد. آقای مسعود امروز در گردهمایی در کابل گفت تروریستان خواهان صلح نیستند.
تروریست ها به هیچ وجه نمی خواهیم که در یک زندگی مستانمت آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکنند. این پیامشان هم همی بود که اونا به جنگ ادامه می دن و باز هم می خواهیم که مردم ما را به شهادت برسن، باز هم می خواهیم که بی ثباتی را در کشور ما به وجود بیارن و این همه ملت افغانستان را تهدید می کنند و بنابراین ضرورت است که یک مقاومت ملی در برابر از این تروریست ها به وجود بیارن.
نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تأکید کرد که تلاش‌های حکومت برای آوردن طالبان به میز مذاکره نتیجه نمی‌دهند. آقای مسعود در گذشته نیز با تلاش‌های حکومت برای آوردن طالبان به میز مذاکره مخالفت نشان داده بود. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه خواهید شنید. کابل در جریان هفته آینده میزبان سومین نشست رسمی میان حکومت و نماینده های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواهد بود. شورای عالی صلح افغانستان گفته است در مذاکرات قبلی دو طرف 70% اختلافاتشان را کنار گذاشته و به توافق رسیدند. عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است در نشست هفته آینده دو طرف به توافق نهایی برسند.
تفاوت دیدگاه ها در مواد باقی مانده چندان پرجنجالی نبود و فردا به هیئت شورای رهبری شورای عالی صلح این گزارش مطرح میشه و در جریان هفته آینده با هیئت اسلامی در کابل نشست خواهیم داشت و امیدواریم که نشستی که در آینده صورت میگیره آخرین نشست باشه که ما به یک توافق مطلوب دست پیدا کنیم.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در حال مذاکرات رسمی صلح با کابل را آغاز کرده که طالبان از مذاکره با دولت افغانستان انکار میکنند. گلبدین حکمتیار و حزب به رهبریش پس از سقوط رژیم طالبان با حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی‌اش مخالفت نشان داده و بر علیه آنان جنگیده است. اسم این رهبر پیشین جهادی و حزبش در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد جا دارد. گزارش‌ها از یونان می‌رسانند که در نتیجه برخورد فیزیکی میان پناهجویان افغان و سوری 5 نفر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این برخورد صبح امروز در یکی از کمپ‌های رخ داده که بیش از حد مزدحم است. پس از بسته شدن سرحدات کشورهای بالکان برای پناهجویان، بیش از 50,000 پناهجو در کمپ‌های یونان به سر می‌برند. هر پناهجویی که پس از 20 ماه مارچ وارد یونان شده است، از این کشور اخراج و به ترکیه فرستاده می‌شود. ترکیه نیز به اساس یک تفاهم‌نامه با اتحادیه اروپا سر از روز دوشنبه پذیرفتن پناهجویان رد مرز شده از اروپا را آغاز میکند. به نظر میرسد که شمار زیادی از پناهجویانی که رد مرز خواهند شد شهروندان افغانستان باشند. ادامه خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش های را رد کرد که گویا مسکو و واشنگتن بالای آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به توافق رسیدند. لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت تنها مردم سوریه در برابر آینده کشورشان درباره آینده کشورشان تصمیم گرفته می توانند. دیروز نشریه عربی زبان الحیات گزارش داد که جان کری وزیر خارجه آمریکا به چندین کشور عربی گفته است روسیه و ایالات متحده آمریکا درباره آینده پروسه صلح سوریه و رفتن بشار الاسد به یک کشور دیگر به تفاهم رسیدند. در یک شبانه روز گذشته در نتیجه برخورد میان سربازان اوکراینی و جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین یک سرباز اوکراینی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که وضعیت مناطق مرزی به طور کل متشنج است. اندری لیسینکو جدایی طلبان طرفدار روسیه را متهم کرده گفت آنها از اسلحه ثقیل استفاده کردند، در حالی که به اساس یک توافق آتش بس این نوع اسلحه باید از مناطق مرزی دور می شدند. وزیر خارجه پیشین آلمان هانز دیتریش گنشنر که یکی از معروفترین سیاستگران این کشور بود امروز در سن 89 سالگی درگذشت. گنشنر بیشتر از هر شخص دیگر به حیث وزیر خارجه آلمان وظیفه اجرا کرد. او نزدیک به 20 سال وزیر خارجه آلمان بود. گنشنر در رویدادهای پس از فروریختن دیوار برلین در سال 1989 و سقوط رژیم‌های کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی نقش کلیدی داشت. او عضو حزب دموکرات‌های آزاد یا FDP بود و قبلا به حیث وزیر داخله آلمان نیز کار کرده بود. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که کشورش به حفظ امنیت ترکیه متعهد است. باراک اوباما این سخن را در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت. قصر سفید میگوید دو رهبر دیروز همچنان درباره تلاش‌های کشورهایشان در مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی صحبت کردند. اوباما در همین دیدار به خاطر حمله مرگبار دیروز در شهر کردنشین دیار بکر ابراز تأثیر کرد. هدف حمله دیروز یک موتور پلیس بود که بر علاوه 7 کشته بیش از 20 زخمی به جا گذاشت. در همین حال دفتر رئیس جمهور ترکیه با نشر یک خبرنامه امروز گفت که اردوغان و اوباما درباره همکاری در بخش حل بحران مهاجرت و مبارزه با داعش نیز گفتگو کردند. جسد یک خبرنگار معروف روسی در خانه‌اش در سنت پیترزبرگ دریافت شده است. پلیس در این شهر شمالی روسیه امروز گفت که در بدن دیمیتری سلیکین چندین زخم چاقو دیده شده است. به گفته پلیس این خبرنگار 54 ساله ظاهراً دو روز پیش به قتل رسیده است. این خبرنگار آزاد از سال 2001 تا 2003 دو برنامه معروف تلویزیون روسیه را میزبانی میکرد و در میزهای مدور به طور مکرر اشتراک داشت. مقاله های دیمیتری سلیکین در معروف ترین روزنامه های روسیه از جمله چاسپیک، کومرسانت و مسکو نیوز چاپ میشدند. و یک سروی تازه نشان میدهد که از هر 5 شهروند افغانستان وزن یکی از آنها بیش از حد کم است. نتیجه این سروی در کشورهای هند، بنگلادش، تیمور شرقی و ایتوپیا نیز همسان با افغانستان است. هرچند به طور کلی دیده می شود که در سراسر جهان از هر 8 فرد بالغ یک نفر وزنشان بیشتر از معمول است. به اساس این سروی که در نشریه Lancet Medical Journal نشر شده آمده، آمار اشخاص اضافه وزن در حال افزایش است و تا سال 2025 انتظار می رود از هر 5 شخص یک نفر با این تکلیف دچار باشد. همین سروی هشدار می دهد که بیش از 6% مردان و 9% زنان تا سال 2025 در جهان به طور بیش از حد وزن اضافی خواهند داشت. دکتران توصیه می‌کنند که برای جلوگیری از بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری قلبی وزن بدن خود را کنترل کنیم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه عصر است. در ادامه برنامه میشنوید که معاون شورای عالی صلح میگوید در مذاکرات با حزب اسلامی حکمتیار پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.
تفاوت دیدگاه‌ها در مواد باقی مانده چندان پرجنجالی نبود. فردا به هیئت شورای رهبری شورای عالی صلح گزارش مطرح میشه.
تهدید فساد اداری به موجودیت آینده حکومت افغانستان. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید طالبان مسلح خواهان صلح نیستند و در برابر آنها باید قیام ملی صورت بگیرد.
ما در چند روز اخیر شاهد عجیب بودیم که تروریست ها به هیچ وجه نمیخواهند که در یک زندگی مستانمت آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکن.
در یک حادثه ترافیکی در هرات چندین نفر به شمول اطفال تلف شدند. سازمان ملل متحد از بازگرداندن پناهجویان به ترکیه هشدار داده است. دورنمای رابط امریکا و ایران و در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و برنامه آزادی و شنوندگان.
یک نفر از ما مدت 7 سال می شود بندی شده بود، محمد رحیم ولدی نظری، دیگه نه تلفن داره نه ما اولش هم بگیریم، دیگه کلی بندی آزاد شدن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است تا در سومین دور مذاکرات با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به توافق مطلوب دست یابند. عبدالخبیر اسقن معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت این نشست در هفته پیشرو برگزار میگردد. در این میان شماری از آگاهان میگویند صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نمیتواند مصالحه کامل را در افغانستان به میان آورد، اما میتواند تنش ها را در برخی مناطق کاهش دهد. سهل لیوار از کابل گزارش میده.
پس از رسیدن به 70% توافق روی موارد اختلافی با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، شورای عالی صلح میگوید امیدوار است در هفته پیشرو به نتیجه دلخواه دست یابد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اختلافات باقی مانده در حد نیست که مذاکرات را به بنبست بکشاند.
دیروز هیئت شورای عالی صلح در یک نشست خودمانی نظریات هر دو طرف را مورد بررسی قرار دادن. تفاوت دیدگاه‌ها در مواد باقی مانده چندان پرجنجالی نبود و فردا به هیئت شورای رهبری شورای عالی صلح این گزارش مطرح میشه و در جریان هفته آینده با هیئت اسلامی در کابل نشست خواهیم داشت. و امیدواریم که نشستی که در آینده صورت میگیره آخرین نشست باشه که ما به یک توافق مطلوب دست پیدا کنیم.
قرار است سومین دور مذاکرات صلح با حزب اسلامی در هفته پیشرو در کابل انجام شود. قبل از این نماینده های شورای عالی صلح افغانستان با هیئت حزب اسلامی روی یک مسوده در 3 فصل و 26 ماده بحث کرده و 70% به توافق رسیدند. جزئیات در رابطه با موارد این مسوده با رسانه ها شریک ساختن نشده است. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 15 روز قبل به هدف آغاز مذاکرات صلح وارد کابل شد و تاکنون 2 دور گفتگوها را انجام داده است. شورای عالی صلح بدین باور است که پیوستن حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به پروسه صلح سایر مخالفین مصالحه را تشویق میکند تا با این پروسه یک جا شوند. با آنکه گفته میشود ممکن حزب اسلامی تقاضاهایی را به خاطر سهیم شدن در قدرت به حکومت افغانستان مطرح کرده باشد، اما شورای عالی صلح این مسئله را شایعات میخواند. شماره از آگاهان میگویند صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نمیتواند مصالحه کامل را در افغانستان به میان بیاورد، اما میتواند تنش‌ها را در برخی مناطق کاهش دهد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت
با وجود آمدن صلح و مصالحه بین دولت و حزب اسلامی، تنش را که در بعض مناطقی که حزب اسلامی در اونجا بسیار قوی، ممکن نبرد و زد و خورد مسلح کاهش پیدا بکنه، اما به شکل عمومی نمیتونه که یک مصالحه کلی را با ملت افغانستان برمغان بیاره. اما باز هم باید این را نادیده نگرفت که هر قدر که این چالش ها کم شده بره، به او اندازه ملت افغانستان آرام خواهد.
پیش از این برخی از آگاهان به رادیو آزادی گفتند که طرف اصلی جنگ در افغانستان طالبان مسلحند و مهم است تا آنان به مذاکرات صلح حاضر شوند، اما این گروه همواره از اشتراک در گفتگوهای صلح خودداری کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید فساد اداری در افغانستان میتواند بقای این کشور را مورد تهدید قرار بدهد. جان سوبکو رئیس اداره سیگار که در پوهنتون پیتسبورگ صحبت میکرد همچنان گفت فساد وسیع در افغانستان تهدید مرگباری را برای تمام تلاش های امریکا جهت بازسازی افغانستان تشکیل میدهد. این همه در حالی است که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی خواهان همکاری سیگار در تلاش های حکومت برای به دست آوردن دوباره سرمایه های دزدی شده از کابل مانگ شده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده است که فساد حکومتی در افغانستان می تواند تهدید برای بقای افغانستان و تلاش های امریکا برای باثبات سازی این کشور باشد. آقای سوبکو که دیروز در پوانتون پیتسبورگ صحبت می کرد گفت فکر می کردم فساد را می شناسم، ولی می توانم به شما بگویم آنچی در 4 سال گذشته در افغانستان دیده و شنیدم حتی کلمه فساد را می شرماند. سوبکو که از سال 2012 به این طرف سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان بوده است، در بیاناتش گفت فساد وسیع و فراگیر در افغانستان تهدید مرگبار را برای تلاش‌های امریکا جهت بازسازی افغانستان تشکیل می‌دهد. سوبکو که در گذشته هم هشدارهای مشابه داده است گفت واشنگتن نمی‌داند که فساد چگونه توانسته است ماموریت تحکیم امنیت و حکومت سازیش را در افغانستان مورد تهدید قرار دهد. سوبکو گفت امریکا در آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 و سالهای متعاقب آن در مبارزه علیه القاعده و طالبان با جنگسالاران شریک شده و از تقرر آنها و افراد وابستهشان در پست‌های مهم دولتی حمایت کرد. او گفت ایالات متحده در این مسئله هم ناکام ماند که بداند پول‌های هنگفته که بدون موجودیت نظارت کافی وارد اقتصاد افغانستان می‌شد، زمینه فساد گسترده را مساعد ساخت. بعد از ایجاد اداره سیگار در سال 2008، این اداره تا حال 210 سند تفتیش، هشدارنامه‌ها و نتایج تحقیقاتی را که حاوی 630 توصیه بوده منتشر نموده است. سوبکو همچنان گفت تحقیقات سیگار منتج به 103 دستگیری، 139 اتهام جنایی، 103 محکومیت و 86 حبس در افغانستان گردید. ولی با آن هم به گفته سوبکو این مسئله نحوه برخورد امریکا و افغانستان را تغییر نداده است. او گفت افغانستان در لست 168 کشور جهان که در آن فساد گسترده موجود است، جایگاه 166 را گرفته است، یعنی سومین کشور فاسد جهان می باشد. این همه در حال است که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی خواهان کمک اداره سیگار در بخش تلاش‌های حکومت برای به دست آوردن سرمایه‌های دزدی شده کابل بانک شده است، مخصوصاً سرمایه‌هایی که به آمریکا منتقل شده‌اند. آقای غنی از سیگار خواسته است بخشی از نیروی کاری گردد که پلان ایجاد آن را برای مبارزه علیه فساد دارد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، نظر به خبر اخیری که به دست ما رسید، در ولایت هرات حادثه ترافیکی رخ داده که در آن چندین نفر به شمول اطفال جان دادند. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر در خط تلفن داریم. شاپوری، حادثه در کجا رخ داده و جزئیات حادثه چی است؟
بله، طوری که شما هم اشاره داشتین، در یک حادثه ترافیکی در مسیر شورای هرات پرغوندی که به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت هرات میباشه، آقای فرهاد میگه که دو اراده موتر تیزرفتار با همدیگر تصادف کردن که در نتیجه از این حادثه 11 تن کشته شدن و 6 تن دیگر زخم برداشتن. به گفته آقای فرهاد در میان کشتگان این رویداد دو طفل شامل می باشد و متباقی افراد کشته شده مردان هستند. و همچنان در بحث زخمی شده ها که این افراد به شفاخانه حوزدی هرات از محل رویداد انتقال داده شدند، توسط نیروهای امنیتی به دیگر افرادی که در محل حادثه حضور داشتند، 6 نفر مردا هستند که به گفته محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزدی هرات وضعیت 4 تن از این افراد وخیم گزارش شده است. دکتران مالج،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر بود که درباره یک حادثه ترافیکی در هرات گزارش می‌داد که چندین نفر به شمول اطفال در آن کشته شدند.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید طالبان مسلح خواهان صلح نیستند و باید در برابر آنان قیام ملی صورت بگیرد. احمد ضیا مسعود روز جمعه در نشست در کابل گفت با وجود تلاش های حکومت افغانستان، این گروه به صلح حاضر نشده و خواهان ادامه جنگ است. در این حال محمد عمر داودزی عضو شورای حراست و ثبات افغانستان و وزیر پیشین داخله میگوید تامین صلح در افغانستان از طریق پاکستان ناممکن است. سهل لیوال در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
با آنکه حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح تا کنون امیدواری نشان داده، اما نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید طالبان به هیچ صورت علاقمند صلح نیستند. احمد ضیا مسعود به روز جمعه در نشست در کابل طالبان را تروریستان خطاب کرده گفت از این که آنان خواهان ادامه جنگ نیاز است تا در برابر آنان مقاومت ملی ایجاد شود.
ما در چند روز اخیر شاهد عجیب بودیم که تروریست ها به هیچ وجه نمیخواهند که در یک زندگی مسالمت آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکنند. این پیامشان هم همین بود که اونا به جنگ ادامه میدن و باز هم میخواهند که مردم ما را به شهادت برسانند، باز هم میخواهند که بی‌ثباتی را در کشور ما به وجود بیارند و این همه ملت افغانستان را تهدید میکنند و بنابراین ضرورت است که یک مقاومت ملی در برابر از این تروریست‌ها به وجود بیارند.
آقای مسعود در حال این سخنان را بیان میکند که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وجود انکار طالبان مسلح برای پیوستن به پروسه صلح گفت پیش از وقت است که تلاش‌ها به این هدف را ناکام خواند. این بار اول نیست که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بر چگونگی پروسه صلح انتقاد می کند. قبل از این در سفرهایش به ولایت‌های شمال شرق کشور گفته است که انتظار برای نتایج پروسه صلح خودفریبی است و برای بهتر شدن اوضاع امنیتی روی بسیج مردمی تاکید کرده است. اما وی می گوید که این سخنان را برای انتقاد از حلقات مشخص نمی گوید، بلکه به گفته وی هدفش از اتخاذ آمادگی‌ها دفاع از مردم است. این در حال است که با وجود برگزاری نشست‌های چهارجانبه به هدف اتخاذ آمادگی‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، این گروه بر موضع قبلیش پافشاری کرد و حاضر به مذاکرات نگردید. در این حال محمد عمر داودزی عضو شورای حراست و ثبات افغانستان و وزیر پیشین داخله که در این نشست حضور داشت تاکید کرد که تامین صلح در افغانستان از طریق پاکستان ناممکن است.
از طریق پاکستان صلح به افغانستان آمده نمی‌تواند. پاکستان اهداف، مقاصد و تقاضاهای خود را دارد که آن را هیچ حکومت پوره کرده نمی تواند. از این لحاظ داشتن توقع از پاکستان بیجا است.
شمار دیگر از اشتراک کننده های این نشست تاکید کردند که حکومت افغانستان بیش از این در بخش صلح بر پاکستان باور نکند. بسم الله محمدی وزیر پیشین دفاع افغانستان گفت که طالبان مسلح به کمک استخبارات پاکستان دست به کشتن مردم در این کشور می زنند. برخی مقام‌های پیشین حکومتی گفتند که به هدف آوردن صلح در کشور به جای اتکا به کشورهای خارجی باید افغان‌ها خود تلاش کنند تا برای پایان جنگ در کشور با طالبان مسلح به توافق برسند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد از بازگرداندن پناهجویان به ترکیه هشدار جدی داده است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد امروز از اتحادیه اروپا خواست که به این وضعیت توجه و رسیدگی درست کند. گفته می شود که در حال حاضر 51,000 پناهجو در یونان به سر می برند و پیش بینی می شود که فرستادن دوباره آنها به ترکیه از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد روز جمعه هشدار داد که باید از مسئولیت پناهجویانی که به ترکیه بازگردانده می شوند اطمینان حاصل شود. بر اساس توافق که میان اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفته، اخراج اجباری پناهجویان از دوشنبه آغاز خواهد شد. ملیسا فلمینگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، می خواهد تا پیش از آغاز بازگرداندن پناهجویان اطمینان از وضعیت آنها وجود داشته باشد.
ما از تمام جوانب دخیل در توافقنامه آخر میان اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد مهاجرین و پناهجویان می خواهیم تا پیش از آغاز بازگرداندن آنها اطمینان از مسئولیتشان را در نظر گیرند.
بر اساس گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، از میان 10 پناهجو 9 تن آنها خود را با پذیرش خطرهای زیاد به وسیله کشتی به یونان میرسانند. این اداره از اخراج پناهجویان به کشورهای خطرناک مانند افغانستان، عراق و ایران ابراز نگرانی کرده است. گفته می شود که در حال حاضر 51,000 پناهجو در یونان هستند و در وضعیت بد به سر می برند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید در حال حاضر خطرهای برای پناهجویان در یونان وجود دارد.
وضعیت در بندر پیریوس و مناطق اطراف ایدومینی در نزدیک یونان خیلی ها رقتبار است. ما به این باوریم که خطر وحشت و زخمی شدن در برخی محلات در وضعیت فعلی قابل پیش بینی است.
گفته می شود که هزاران پناهجو به شمول شهروندان افغانستان وضعیت دشوار را بدون داشتن امید به پذیرش در اروپا در یونان سپری می کنند و منتظر آغاز اخراج اجباری از آن کشور هستند. اتحادیه اروپا اخیراً توافق کرد که حدود 80,000 پناهجوی افغان را به کشورشان باز خواهد گرداند. سند این توافق ارائه شد اما تا حالا معلوم نیست که چه زمانی به اجرا گذاشته خواهد شد. در کنار حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد نگران این وضعیت است و میگوید که در شرایط فعلی فراهم کردن امکانات و سهولت‌های زندگی برای این کتله بزرگ خیلی ها مشکل است و باید در این تصمیم تجدید نظر شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ایالات متحده آمریکا روی آسان ساختن محدودیت‌های غور می‌کند که استفاده از دلار آمریکایی را در معاملات تجارتی با ایران ممنوع می‌سازد. با آنکه این موضوع به طور رسمی تا هنوز اعلان نشده است، اما بعضی خبرگزاری‌ها این موضوع را بلند کردند. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات اداره رئیس جمهور اوباما به خاطر اطمینان از آن که ایران بر اساس توافقنامه اتمی با این کشور سهولت‌های اقتصادی وعده داده شده را دریافت کند، روی آسان ساختن محدودیت‌های غور می‌کنند که استفاده از دلار آمریکایی را در معاملات تجارتی با ایران ممنوع می‌سازد. بر اساس گزارش‌های آژانس‌های خبری رویترز و اسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی که از افشای نامشان خودداری کرده‌اند گفتند که وزارت خزائن آمریکا روی این مسئله غور می‌کند که به بانک‌های مستقر در خارج آمریکا اجازه استفاده محدود از دلار آمریکایی را به خاطر حمایت از معاملات قانونی تجارتی با ایران بدهد. جک لیو وزیر خزائن آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در اینستیتوت کارنگی در واشنگتن در مورد استفاده بیش از حد از تحریم‌ها و نقش دلار آمریکایی در اقتصاد جهانی اظهار داشت. خطر این که استفاده بیش از حد از تحریم‌ها در نهایت فعالیت‌های تجارتی را از سیستم اقتصادی آمریکا دور سازد می‌تواند حاد شود، مخصوصاً اگر برای آمریکا به حیث یک مرکز فعالیت مالی و برای دلار آمریکایی به حیث ذخیره اساسی اسعار جهانی یک بدیل پیدا شود. برتری دلار آمریکایی به مفهوم آن است که بخش اعظم معاملات تجارتی جهان باید از طریق سیستم اقتصادی آمریکا بگذرد. اما در حال حاضر پالیسی ایالات متحده آمریکا برای بانک‌های خارجی اجازه نمی‌دهد که معاملات تجارتی با ایران را با دلار آمریکایی از طریق بانک‌های آمریکا انجام دهند. این مسئله باعث نگرانی بانک‌های آسیایی و اروپایی در آغاز معاملات تجارتی دوباره با ایران شده است. بر اساس توافقنامه اخیر که روی برنامه اتمی با ایران صورت گرفت، در بدل محدود ساختن برنامه اتمی که احتمال داشت به ساختن اسلحه اتمی بیانجامد، تحریم‌ها بر میلیاردها دلار ایران رفع شد. اما ایرانی‌ها میگویند که از آن به دلیل محدودیت‌های آمریکا که با حقوق بشر، تروریسم و برنامه راکتی تهران ارتباط دارد، نتوانستند به پیمانه وسیع بهره ببرند. جک لیو وزیر خزانه امریکا همچنان گفته است احتمال دارد سایر کشورها و تجارتها به خاطر مواجه نشدن با تحریم‌های امریکا معاملات تجارتی را با اسعار به غیر از دلار امریکایی انجام دهند و این انکشاف ممکن است سرانجام به کم شدن نقش دلار امریکایی در اقتصاد جهانی منجر شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است به وقت افغانستان. امید مرزبان در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواهان یک قیام ملی بر ضد طالبان شد. کابل در جریان هفته آینده میزبان سومین نشست رسمی میان حکومت و نماینده های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواهد بود. گزارش ها از یونان می رسانند که در نتیجه برخورد فیزیکی میان پناهجویان افغان و سوری 5 نفر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش های را رد کرد که گویا مسکو و واشنگتن بالای آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به توافق رسیدند. در یک شبانه روز گذشته در نتیجه برخورد میان سربازان اوکراینی و جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین یک سرباز اوکراینی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. و جسد یک خبرنگار معروف روسی در خانه اش در سنت پیترزبرگ دریافت شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. و حالا هم از رادیو آزادی خلیل سلطانی خبرهای ورزشی را پیشکش میکند.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به هدف رقابت با تیم نامیبیا به هند سفر کند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد به رادیو آزادی گفت این مسابقه برای 4 روز ادامه خواهد داشت. این بازی که انترنشنال کانتیننتال کپ یاد می شود در اپریل آغاز و 13 اپریل به پایان می رسد. مسئولین ورزشی ولایت نیمروز میگویند بازیکنان اوناز در این ولایت از نبود مکان ورزشی شکایت دارند. محمد ناصر حسینی عامر ریاست ورزشی این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با دلیل نبود مکان مناسب بازیکنان اوناز نمیتوانند به ورزششان ادامه دهند. آقای حسینی همچنان گفت علاقمندی دختران در رشته های تکواندو، بدمنتون و والیبال در این ولایت بیشتر است، اما زمینه تمرین برای آنان مساعد نیست. و قرار است فردا مسابقه ال کلاسیکو در استادیوم نیوکمپ بارسلونا انجام شود. مدیران تیم‌های ریال مادرید و بارسلونا، دو تیم‌های رقیب اشتراک کننده این دیدار می‌گویند که آنان برای انجام این مسابقه آمادگی کامل دارند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، تکت‌های این بازی از قبل خریداری شده و شماره بیشتر این تکت‌ها در بازارهای سیاه با قیمت انگفت به فروش می‌رسد. در دیدار قبلی ال کلاسیکو بارسلونا تیم ریال مادرید را شکست داده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد ظریف نظر برنامه آزادی و شنوندگان را پیشکش خواهد کرد، اما قبل از آن صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
داشتن مژه‌های بلند و زیبا حداقل از زمان های کلئوپاترا ملکه مصر یک اصل از مود و زیبایی خانم ها محسوب می شود. دانشمندان از زمان های باستان به این عقیده اند که وظیفه مژه‌ها همانا حفاظت چشمان است. اما در مورد این که واقعا مژه‌ها چگونه و در برابر چه چشمان را حفاظت می کنند و وظیفه واقعی آنها چیست، حتی بین دانشمندان هم اتفاق نظر وجود نداشته است. بانک متداول ترین تعریف و توزیع وظیفه مژه‌ها همان حفاظت چشمان در برابر گرد و خاک است، اما 3 سال قبل دیوید هو، استاد اینستیتوت تکنولوژی ایالت جورجیا آمریکا، با دیدن مژه‌های بلند و زیبای دخترک تازه متولدش تصمیم گرفت تا در مورد مژه‌ها تحقیقات جدی و عمیقانه را انجام دهد. پروفسور دیوید هو به محصلان دوره ماستری داوطلب لابراتوار بیومکانیک اینستیتوت تکنولوژی جورجیا و محصلان داوطلب شده از سایر پوهنتون‌ها وظیفه داد تا وظیفه مژه‌های حیوانات مختلف پستاندار را اندازه‌گیری کنند. وی متوجه شد که طول مژه‌های همه پستانداران 1/3 اندازه طول چشمان آنهاست و بدون در نظر داشت شکل و اندازه چشمان تناسب آن تغییر نمی‌کند. پروفسور دیوید هو با در نظر داشت اندازه دقیق طول مژه‌ها و میزان تناسب آن با اندازه چشمان، مدل مصنوعی یک چشم را با مژه‌های آن ساخت و در معرض جریان متداوم هوا قرار داد. پروفسور فرانک فش، استاد پوهنتون وست‌چستر که در مورد حرکت حیوانات در آب تحقیق می‌کند، می‌گوید در گذشته دانشمندان توضیحات مختلف را در مورد وظیفه مژه‌ها ارائه می‌کردند. گفته می‌شد که مژه‌ها چشمان را در برابر ذراتی که پایین می‌افتد حفاظت می‌کنند و وظیفه آخذه‌ای که باعث پلک زدن می‌شود را نیز به عهده دارند. نقش مژه‌ها در جلب و فریفتن جنس مخالف نیز یکی از موضوعات مورد مطالعه بوده است. اما دیوید هو و سایر دانشمندانی که به تحقیقات وی پیوستند ثابت کردند که مژه‌ها جریان متداوم هوا را از چشم منحرف می‌سازد. تحقیقات و اندازه‌گیری دقیق مژه‌های 22 پستاندار نشان می‌دهد که طول مژه‌ها به طور دقیق متناسب با 1/3 اندازه چشم بوده. صرف همین تناسب می‌تواند چشمان را در برابر جریان هوا حفاظت کند و مرطوب نگه دارد. دانشمندان می‌گویند اگر بنابر دلیل این تناسب برهم بخورد، به این معنی که مژه‌ها دراستر و یا کوتاه‌تر شوند، نه تنها چشمان را در برابر جریان هوا محافظت نمی‌توانند، بلکه خود هوا را به داخل چشم رهنمایی هم می‌کنند که برای صحت چشمان خیلی مضر است و در دراز مدت باعث نابینایی می‌شود. به این ترتیب تحقیقات دیوید هو و سایر دانشمندان نشان می‌دهد خانم‌هایی که از مژه‌های بلند و زیبای مصنوعی برای مد و فیشن استفاده می‌کنند، قبل از استفاده از مژه‌های مصنوعی باید لحظه کوتاه در مورد تحقیقات اخیر دانشمندان درنگ و فکر کنند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می فهمین که این برنامه روزهای شنبه نیز تکرار می شود. به هر حال در این برنامه قسمی که در هفته گذشته وعده گذاشتیم، شما می توانید مصاحبه های ما با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، و همچنان محترم آقای حمید صدیق، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در برلین را بشنوید.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی که ما از همه اولسوالی ارگنشخواه ولایت بدخشان هستیم. یک نفر از ما مدت 7 سال می شود در زمان حکومتی از جناب کرزی بندی شده بود، محمد رحیم ولد نظر از قریه وروشهر بلاس خورزاده ما، همون که در زمانی که در زندان بندی شد دیگه نه تلفن دارن نه ما اولش هم بگیریم، دیگه کلی بندی آزاد شدن. اون نفر دولت بود، ما از همین جناب اشرف غنی صاحب از جناب کرزی صاحب می خواهیم که اگر بندی شد البته مسلمان هستم، نمره تلفنی او را چی را میگیرند، چی را او را خیش خواهند شاید کلی مردم نامرون میکنند، نمیخواهند که ما همراه ما به حساب کسی صحبت کنند.
سلام علیکم، من از محبس هرات بندی صحبت میکنم. رادیو آزادی، با خدا قسم میگیرم بیرون خود دوزی میشه و میشه، داخل محبس نیست که شو از کاران میاد، دهناش بسته است، توزاش بسته مثل دایش واری میایه، ما را بیرون میکنی، ما تلاشی میکنیم. همه تو ساک و بیک و پلاستیک ما که مواد غذایی کلچه یا از ملاقات کشمیش یا نخود آورده باشه همونا را دزدی میکنه از برای خدا و خدا ما را خنده میگیره، ما خجالت میکشیم. راست که بیان که همه کلچه و یک نمک و یک برنج و یک چیزی که ملاقاتی آورده باشه همونا را جمع کرده که با خدا قسم با تو میخورم من از دلت در صحبت میکنم برای مادرم قروت آورده بود برای ملاقات و وقتی که ما را نیست بشه بیرون که گتراشی وقتی که بیرون شدیم که بر آمده که پلاستیک نیه ها باشه پلاستیک ما را که برده پلاستیک همه از کار را دوزی کرده بود از کسا ما را پول میکشه از برای خدا شما خود بیرون دوزی خود هست است داخل معبس ما را چور کرده و بیرون رنیست.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ما اردی ملی هستم، از قل اردی زنگ میدنیم. آشای مرا حواله میکنن وزارت، اینمه کلانا میخورن.
آقای نظری سی نظر ما از خدیه میای لابات که میای متروان هستیم بیخی بازا با سیمه دستی همی اربکی های همی دولت اسلامی افغانستان های آقای اشرف غنی همی نفوس هایی که نو جور کرد در پوست هایی که میاییم دست از صدر که از ما میگیرن یعنی ما یک بازا با سیم که خدمون قرض قرضا در زیر لای بود را که در سر لای بود را که در زیر تایر موتر بود را که چینا همون گم میشون بر یادی خدا اینا را گم میکنن خوب نمیکنن موتر رو نبخشون نیلکنیم.
برادر محترم خواهش ما از شما همه ساکی صدای ما را به مقام بالا برسون که ما بخی از جت یربکی منطقه خناباد که از لوباد داخل میشن تا خناب آمدن از ما 100-200 افغانی میگیره.
از دولت خواهش مندیم که مردم ها را حق و حق جزا ندین با یک گروهی که به نام یربکی ساختن مردم ها را در راه ها اذیت ظلم میکنن به نام این که تو ریش داری به نام این که تو موی بانده به خاطر که نه که انسان موی بانه ریش بانه گنگار شود. باید که از دولت تقاضای مهمی است که این گروهی که به نام یربکی ساخته این را جدا جلوگیری کنه که مردم ها را اذیت آزار میرسونه.
همین مردم یه در دار نگه همین دال اینا را برسن که وطن اهمیت کنه این راه بکنه با ما نه سرد بکنه با ما هیچ که خواه بکنه این وطن امنیت شوه افغانستان امنیت شوه.
بنده محمد علی از ولایت غور ولسوالی طوله قیره چشم سرخک سلام بر تمام شنواندگان عزیز. من امیدوارم که جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی هر دو عاقلانه و هوشیارانه با هم کنار بیان و صلح کنن تا اینکه باعث پیشرفت و سربلندی و بقای همه مردم افغانستان شد. امیدوارم که تمامی مردم افغانستان توسط آشتی ملی و دوستی با دولت با هم صمیمانه برادرانه همکاری کنیم تا اینکه با کار و تلاش همه در کنار هم زندگی کنیم. این جنگ های گروهی موجب شد که این کشور از پیشرفت عقب بماند. هم اکنون عمومی مردم ما باید با هم متحد باشند و کشور خود را آباد کنیم و لذت ببریم.
ما از ولایت سمنگان هستم، ولسوالی از رسلطان هستم، از قریه ورلمش هستیم. برادر یک قماندانای ملی از خاطر زمین دولتی یا کندر یا قریه ما میکنه میگه یک رق نمیمانه. برادر اینا هر کدام 100,000 قطعی دین روز سر جنگ هست یک نفر زخمی شده پیلن شپاخانه خواهد. آمد دو قریه را یه پادشاهی اصلاح کرده نمیتونه برادر این دولت رقم دولت هست.
من هستم مهاجران افغانستان از کراچی پرسن کنم. مهاجرا بسیار بازا باز در کوچه که میبره طرف های شهر از مهاجرا پای سخت میکنه پولیس میگره دیر میبره در تانه وقتی در تانه که برد باز میگه که شما پیسه بیتون باز اعلام میکنه باز از هر افغان 4,000,000-5,000,000 میگره اعلام میکنه. مردم غیر فایده را از کجا میکنن؟ کارت افغانی ها پر رشد ماج کارتش کارت نمیده. افغانی ها تانست حکومت افغانستان در باره چی نگفته و کارت که میده افغانی ها بازا بسته ما مردم بازا بسته برای نه کارت دار نینه چی کارت موافتش پرش دگی.
سلام علیکم به کل کارکنان رادیو آزادی. عرض سلام خدمت شما، سلام به گوش کل مسئولین بلندپایه افغانستان برسونه. من از ایران زنگ بزنم، از مهاجرین ایران هستم زنگ بزنم به کل مردم افغانستان بشنوه گوش کنه. خواهش که از آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله دارم به فکر مهاجرین افغانی بشه که زنای افغانی که در ایران هستن از 100% 75% به زیر مواد مخدر گرفتار شده. آیا در زمان بشه که اینا رو نتونه از داخل ایران جمع کنه، آیا به فکر اینا بشه که اینا جمع کنه از داخل ایران ببره به افغانستان ببره که اینا آخر باعث بدبختی میشه؟ جوان الان مثلا به خاطر همه جنای معتاد به پشت میرای زندان هسته، که زنایی که معتاد میشه، معتاد پودر، معتاد کریستال، معتاد گاز، متریات، مثلا که اگر صورتی میزنه، چپلاغ میزنه، شکایت میده، آقا میبره زندان میبره. آجی خانم هم داخل شهر از 100% زنای افغانستان که در ایران زندگی میکنه 75% به مواد مخدر به پودر گرفتار هسته.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، آرزو دارم صدای مرا پخش کنین. این جامعه جهانی در سر مردم، در سر دولت مردای افغانستان فشار آوردن که یا مهاجر سر پس بگیرین یا که ما کمک جامعه جهانی قطع کنیم. بزن جامعه جهانی کمک در افغانستان نکده قطع کنه، اما رو قطع کنیم. مردم چی که بچارگو از دست بدبختی روزگار افتاد جان خوب گرفت، باز اونا قبول نمیکنن. جوانای ما غرق دریا شدن از دست شما، که از دست جامعه جهانی که سلاح شده فروش بوده. طالب از کجا میاد؟ طالب دایش دا نه کشور داره، نه کدام پادشاهی داره، نه کدام رئیس جمهوری داره، نه جا و مکانی داره. پس شما خودم شما هستین که طالب دایش شده سر مردم افغانستان داریم که بازم وقتی که اونا بچارگا مجبور در فرار شدن گرختن، اونا رو باز پس رایی میکنی. عقل نداری پس رایی کنی. این رقم نمیشه که جوانه یک مرد شما بکشین این قدرش غرق دریا شد و این قدرش طالب دایش شاید کنه با شما یک مقدارش که برای نجات جان خوب فرارتن باز اونا رو پس رایی کنی. بخاطر چی؟ بخاطر که این دایش طالب شما در افغانستان اونا رو بکشه. تا حالا ما اصلا ما خود مدیم در خارج نیستیم که از خود دفاع کنیم، ما در افغانستان هستیم. تا حالا ما جامعه جهانی اصلا راضی نبودیم، اصلا کمک نکده جامعه جهانی. کدام کمک کرده؟ فقط کوشش میکنه دیگه مردم افغانستان بخیم گدایگر و طرفشون دراز بشه. اگه شما واقعا تا حالا کمک میکنید شهرکای صنعتی برای مردم افغانستان میزدید.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان. البته قابل یادآوری است که شما در پیامتان خواهش نمودید پیام شما را بدون سانسور به شکل مکمل نشر نماییم. البته خواهش شما بر جای است، ولی متاسفانه پیام شما بسیار جا طولانی بود و ما نتوانستیم در این برنامه بگنجانیم. همچنان قابل یادآوری شما در برنامه تان جامعه جهانی را در کل به شکل عمومی در هر ساحه ملامت نموده اید و کدام دلیل ارائه نمی کنید. در این گونه موارد ما نمی توانیم بدون توازن افکار پیام را نشر نماییم. اما نظر به احترامی که به فکر و نظر شما داریم، پیام شما را در برنامه گنجانیدیم. البته حق جواب را جانب مقابلم دارد. اگر توانستیم در آینده از آنها و از بعضی نمایندهشان موضوع را میپرسیم. و در مورد اخراج مهاجرین از ممالک اروپایی توانستیم مصاحبه های انجام بدهیم با محترم وزیر صاحب امور مهاجرین آقای بلخی و همچنان محترم آقای حمید صدیق، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در جرمنی. مصاحبه ها را می توانید به نوبت در این برنامه بشنوید. محترم آقای حمید صدیق، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در جرمنی در برلین، بعد از تقدیم احترامات سب، ما در این روزا چند خبر داریم که گویا افغان ها داوطلبانه از اروپا مخصوصا از جرمنی میخواین برن به افغانستان. ما گفتیم در این مورد یک معلومات دقیق اگر در اختیار ما بگذارین خوش میشیم سب.
تشکر آقای نظر از شما و همچنان سلام احترام خدا احترامات خود به تمام شنونده های شما ما تقدیم میکنم. درباره مهاجرین افغانستان، حکومت افغانستان و معلومدار سفارت افغانستان در اینجا به هیچ کدام تفاهمی با حکومت آلمان تا حال نرسیده.
بله.
ما فقط یک موضوع داریم و او عبارت از این است که او کسانی که به شکل داوطلبانه خودشان میخواهند به افغانستان سفر بکنند، ما همراه از اونا همکاری میکنیم، کمک میکنیم، اسنادی که لازم دارن برشان آماده میکنیم.
تا حال چند نفر مراجعت کردن مخصوصا در جرمنی سه؟
ما در سه مرجعی که به جرمنی ما یک نمایندگی یا کنسولگری به شهر منچن داریم و یکی هم به شهر بن داریم و همچنان سفارت ما به برلین، به سه مرجع. از سه مرجع با فکر میکنم فعلا در حدود 1500 نفر تا حال مراجعه کرده و اینا به شکل داوطلبانه و به خواهش خودشان میخواین اسناد خود را تهیه کنن و به افغانستان دوباره مسافرت کنند. البته ایران باید از بر شما بگویم که حکومت آلمان توسط IOM بر از اینا تکت برگشتشانه و یک اندازان پول جیب خرچ برشان تادیه میکنه و اینا آزادانه به خواهش خودشان. تکرار میکنم که هیچ نوع کدام جبری در اینجا وجود نداره و کدام فیصله در بین ما تا حال امضا نشده.
سفیر صاحب محترم، دلیل ای افغان ها که داوطلب میشن دوباره برن در چی نهفته است؟
اول خوب باید ما شما فراموش نکنیم که یک تعداد بسیار زیاد از اینا جوانایی هستن که پایین سن 25 سال هستن. فامیلا آمدن، بسیاریشان دوباره علاقه دارن که دوباره به فامیلای خود بپیوندن و از طرف دیگه فکر میشه یا ما هم فکر میکنیم که همی گروه ها و یا باز گروه هایی که اینا را فریب داده بودن و اینا را خواسته بودن که به آلمان شما بین اینجا فوق العاده زندگی است و همه چیز برای شما مهیاست، وقتی که اونایی جمعن او چیز هم نیست به او شکلی که برشان گفته شده، یک اندازه مایوس شده تصمیم میگرن که دوباره پس به مملکت برن و کاری بسیار نیک از جوانای خود ما و شما به مملکت خود ضرورت داریم، به مملکت خود کار داریم. اما به تکرار به خدمت شما عرض میکنم که هیچ کدام جبر سر از اینا وجود ندارد.
شما این موضوع رو چند بار تکرار کردین، ما از وزیر مهاجرین هم پرسان کردیم در بین مردم ترافوات از گویا یک موافقتنامه پنهانی بین دولت افغانستان و جرمنی و یا ممالک اروپایی موجود است. شما خیلی به قاطعیت این موضوع رو رد میکنین ها؟
جناب نظر صاحب، تا این میل از اینکه ما شما صحبت میکنیم هیچ نوع فیصله و یا کدام قراردادی یا کدام موافقتنامه بین افغانستان و آلمان به امضا نرسیده و ما ایده به اطمینان کامل بر شما میگم.
وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، صاحب ما از خاطر یک چند سوالی که ایجاد شده در ذهن مردم به شما زحمت میدیم. اول خو کسایی که از اروپا به شکل داوطلبانه به افغانستان میآیند یک احصایه دقیق در دست است به ما چیز گفته میتونین که چند نفر میآیند از اروپا یا آمدن تا حال صاحب؟
اونایی که تا بالا آمده در سال گذشته چیزی در حدود 900 نفر از کشورهای مختلف آمده، 900 نفر از کشورهای مختلف آمده و 125 نفر مشخصا از جرمنی آمده داوطلبانه. اما در بعضی سفارت ها مراجعه کردن، تقاضا کردن، از جمله در جرمنی و شنیدم بیشتر از 1000 نفر فعلا آمادگی برای عودت داوطلبانه دارند. از جرمنی یعنی دفعه قبل 125 نفر کم بود، ابتدا 150 نفر بودند.
بله،
ما چون گفت ما این بود که فقط داوطلبانه به هر کسی که داوطلبانه نیست میتونه که از این لیست جدا شوه و کسایی هم که اگر باز منصرف شوند میتونن که نیاین و در نهایت از 125 نفر آمد.
وزیر محترم، از یک معاهده شما یا از یک قرارداد شما حتی بعضی ادعا میکنن پنهانی شده که شما گویا قبول میکنین که از اروپا افغانا مسترد شد و به افغانستان اونا را قبول میکنین، این حقیقت از این موضوع چگونه است؟
البته ما در بعضی کشورهای اروپایی، 6 تا کشور اروپایی، از سال 2002-2003 تفاهم نامه داشتیم.
بله،
که او پنهانی نیست، علنی است، با شرایط بسیار مشخصی است که سالها این 7-8 سال 10 سال میشه که بر اساس تفاهم نامه عمل شده. اما این سال یعنی در سال 2015 و 2016 هیچ گونه تفاهم نامه بین افغانستان و کشورهای مهاجرپذیر، چی در کشورهای اروپایی، چی در کشورهای غیر اروپایی، چی پنهانی، چی علنی، هیچ چیزی امضا نشده به استثنای یک مورد با کشور پاکستان که مهاجرین فاقد مدرک باید در اونجا لاجتر شوند و قانونمند شوند. بنابراین هیچ گونه تفاهم نامه وجود نداره. البته مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار است آغاز شود و تیم افغانستان سر تفاهم نامه کار کرده. روز پنجشنبه احتمال داره ما تفاهم نامه را نهایی بسازیم و بعد به جانب جرمنی و تفاهم نامه را تحویل خواهد دادیم برای بررسی اونا که تفاهم نامه باشد که بر مبنای او در رابطه با مهاجرین با هم رفتار بکنیم. غیر از این کدام موضوع دیگری وجود ندارد.
وزیس محترم، مسئله قرارداد بین ترکیه و ممالک اروپایی چطور سیبده و قسمی آمده که تمام مهاجرین که غیر رسمی از راه قاچاق به اروپا می آید ترکیه او را قبول میکنه، منتها در مسئله افغانها گفتن که افغانها را ترکیه اگر گیر بکنن، یعنی کسایی که از اروپا می آید اونا را راسن به مملکتشان روان میکنن. در این مورد نظر شما چی هست؟
ما با ترکیه کدام تفاهم نامه نداریم، تا قبل هم از ترکیه ما هیچ گونه عودت اجباری را قبول نکردیم. فقط کسایی که داوطلبانه میآیند که خودشان مراجعه میکنند به نمایندگی سیاسی ما و از اونجا سند عودت یا به اصطلاح سند سفر مسافرت میگیره و برمیگردن به افغانستان
من.
خودشان داوطلبانه میآیند. برای اخراج اجباری ما هیچ گونه تفاهمی و توافقی با ترکیه نداشتیم و نمیتونیم هم باری قبول بکنیم. خب البته تفاهم نامه را که ترکیه یا تفاهمی را که با کشورهای اروپایی داره مربوط ترکیه و کشورهای اروپایی میشه و مشخصا اون چه که اونا با هم تفاهم کردن مانع شوند از رسیدن مهاجرین به کشورهای مقصد، این مخالف کنوانسیون های بین المللی و حقوق مهاجرین است، مخالف پروتکل 1967 است و یونیسیار و آیم هم دیدگاهشان و موضعشان موافق با دیدگاه و موضع ما هست و هم اونا خواهش کردن هم ما خواهش کردیم بگذارن مهاجرین با استفاده از حقوق و امتیازاتی که کنوانسیون های بین المللی و اسناد حقوق بشری در سطح بین المللی و معاهدات حقوق بشری اروپایی از اینا مهاجرین بتوانن استفاده بکنن.
وزیس محترم، شما به شکل رسمی از دولت ترکیه طالب توضیحات شدین؟ یعنی که در اخباری که ما تعقیب کردیم قسمی است که مثلا مهاجرینی که غیر قانونی به اروپا میرن اونا را ترکیه پس قبول میکنن و به عوضش به شکل رسمی پس به اروپا روان میکنن، منتها از این افغانها مستثنا هستند. یعنی افغانها را گفتن که ما اگر از اروپا پس بگیریم اونا را دوباره به مملکتش روان میکنیم. تنها سوریه و عراق به خیالم که قبول میکنن. از این مورد شما توضیح
البته مکمل تفاهم نامه اونا رو ما ندیدیم. اون چی که در مطبوعات نکاس پیدا کرده بود بخش هایی از تفاهم نامه و من او رو وقتی که دیدم کدام تفاوتی بین مهاجرین کشورهای مختلف من در اون مشاهده نکردم، جز در مورد سوری ها که در اونجا مطرح شده و به استثنای این من دیگه کدام موردی را که مهاجرین کدام کشور دیگه در اونجا مشخص ذکر شده باشه من در تفاهم نامه تا جایی که ما دسترسی داشتیم به بخش به استفاده وجود نداشت.
وزیس محترم، آخرین سوالی است که در این روزا از یک هیئت صحبت میشه که به افغانستان در مورد مهاجرین از اروپا میآید. ای تا چه حد درست است این خبرها؟
خب چند وقت قبلتر یک هیئت از اروپا آمد و ما با اونا صحبتهایی داشتیم و قرار شد که این هیئت دوباره تکرار شود، یا از افغانستان بره یا از اروپا بیاید. و تلاش مایی هست و تلاش اتحاد اروپا می هست که تا قبل از اجلاس بروکسل افغانستان با کشورهای اروپایی به یک تفاهم نهایی در رابطه با مهاجرین برسه و یک مدیریت مشترک را بتونیم در رابطه با مهاجرین ترسیم بکنیم. خب قرار بود هیئت بیایه ولی هنوز تاریخی برای ما ندادن.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار جا تشکر از مصاحبتان. صاحب
سلامت باشین. تشکر سر از شما، تشکر از رادیوتان هم تشکر. رادیوی آزادی بالاخره رادیوی است که بسیار آزاد گفتار مطرح میکنن، رادیوی قابل قدر است، محترم است که مردم صحبت ها را با ما کسی که هست از رادیو میشنون. من تشکر میکنم از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 38 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
Pode pedir.